بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در اشکالاتی بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بر استدلال قائلین به حجیت خبر واحد در موضوعات وارد کرده بودند، گفته بودند، فهموده بودند که استدلال اونها به دو دلیل برمیگردد، یکی سیره و غلائیه و دیگری روایات وارده در موضوعات خاصه. دو اشکال رو که ایشون در سیره وارد کرده بودند جواب دادیم. اشکال سومی که بر سیره وارد کرده اند این است که میفرمایند موثقه مسعدت ابن صدقه ظهور در رد از سیره اوغلائیه دارد، که بعد الاشیاء کلها على هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینه، یعنی و ان قام الخبر الواحد مع ذلك لا یعتنا بالخبر الواحد الا ان تقوم البینه یا یستبین الامر لک. و این رد از سیره بر فرض وجود سیره اوغلائیه و حجتی خبر بر حجت خبر واحد در موضوعات، اطلاق مغیا در خبر مسعده رد از این سیره غلایی است. معنی الاشیاء کلها على هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینه این است که و ان قام الخبر الواحد مع ذلك لا یعتنا به این خبر واحد الا ان یحصل العلم یا تقوم البینه. ما بر این اشکال هم ایراد داریم، یعنی جواب از این اشکال این است که ما در گذشته گفتیم ظهور موثقه مسعد ابن صدقه در رد بر اساس دو تقریب، یک تقریب مبتنی بر اطلاق مغیاست، تقریب دیگر مبتنی بر لغبیت غایت. تقریب اول که مبتنی بر اطلاق مغیاست همین است که گفته شود الاشیاء کلها على هذا مطلق است، شامل قیام خبر واحد هم می شود. تقریب دوم که مبتنی بر لغبیت غایت هست که گفته شود روایت میگوید الاشیاء کلها على هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینه، و اگر با قیام خبر واحد هم میتوانستیم چیزی رو اثبات کنیم با اثبات به خبر واحد، خبر واحد ثقه، پس غاییت بینه لغب است. حتی اگر بینه لم تقوم بازم قام خبر واحد بازم الاشیاء لیست علی هذا، این الاشیاء کلها علی هذا حتی تقوم به البینه. اگر بنا باشد خبر واحد حجت باشه یعنی قبل از قیام بینه، و الا لم تقوم بینه بازم میتوان رفعیت کرد الاشیاء کلها علی هذا، یعنی از اصالت الحل میشه رفعیت کرد، از حلیت همین. اون چه ناقض حلیت هست پس بینه نیست، هیچ بینه اثری نداره در ناقضیت حلیت. شاهد واحد، خبر واحد هم کفایت کنه در ناقضیت حلیت. این هم اشکال دوم بود، که اشکال دوم مبتنی بر لغبیت غایت بود. ما از هر دو اشکال قبلا جواب دادیم. اما اشکال اطلاق مغیا گفتیم این اطلاق مغیا به هم سیره اوغلائیه و هم روایات دیگر تغییر میخوره، چون این اطلاق دارد الاشیاء کلها علی هذا حتی تقوم به البینه، یعنی سواء قام الخبر الواحد او لم یقم. خب این سواء قام الخبر الواحد او لم یقم اطلاق داره، ادله داله بر حجه خبر واحد در موضوع این تغییر میداند به این که میشود که ان لم یقوم الخبر الواحد الاشیاء كلها على هذا حتی تقوم به این بینه الا اذا قام الخبر الواحد علیها. تغییر نمونه اشکال دوم، یعنی اون تقریب دوم که اگر اینجوری شد الاشیاء كلها على هذا حتی تقوم به بینه الا ان یقوم الخبر الواحد، این الا ان یقوم الخبر الواحد موجب لغویت بینه میشه در غاییت. میگم تا تقریب دوم که در تقریب دوم جواب دادیم، گفتیم اینجا موجب لغویت غایت نخواهد شد، چون در صورتی موجب لغویت غایت خواهد شد که حجیت خبر واحد رو ما در کل موضوعات قائل بشیم، در کل موضوع. همه ما در گذشته گفتیم سیره و قلائیه و همچین ادله داله بر حجیت خبر واحد در موضوع شامل چند مورد نمیشه، یکی شامل امور مهمه نمیشود، یکی شامل خصومات نمیشود، یکی شامل ورود یک اماره بر خلاف خبر واحد نمیشود. خب در تمام این موارد بیان حجت، اما خبر واحد حجت بس لغویت لازم نمیاد. این هم جواب دوم ما از اون تقریب دوم. بنابراین رادعیت خبر مسئله ثابت نیست، یعنی روشن شد که خبر مسئله رادعیت ندارد چون مطلقه و اطلاقش هم تغییر میکنه وسیله ادله دلیل بر حجت خبر واحد در موضوع. اگر گفتید یلزم من هل لغویه لغویت بینه، تبینه انه لا یلزم لغویتو الغاية لغوية البينة. این هم این از از اشکالاتی که حضرت امام نسبت به دلیل اول قائلین به وجود خبر در موضوع اقامه کرده بودند که دلیل اول چه بود؟ سیره و قلائیه بود. اما دلیل دومی که قائلین به وجود خبر واحد در موضوع به اون استناد کرده اند اخبار بارهی در موضوعات خاصه است، چون بر این دلیل هم ایراد میگیره. بازم سه ایراد بر این دلیل وارد میکنن، همونطوری که بر دلیل اول سه ایراد وارد کردن بر این دلیل دوم هم سه ایراد وارد میکنن. حضرت امام بله هنوز در جواب اشکالات حضرت امام هستی که بر استدلال دوم قائلین به حجت خبر واحد هم سه ایراد وارد میکنن. گفتیم استدلال دوم قائل به وجود خبر واحد استدلال به روایت خاص است. اشکال اولی که وارد می کنند این است که این روایات وارد در موارد خاصه هستند و دلیلی بر تعدی از این موارد خاصه به سایر موارد وجود ندارد. نهایت عدا منها الى سایر موارد. بنابراین نسبت به سایر موارد همچون باید ما قائل به عدم حجیت خبر واحد بشیم. این در سایر موارد دیگه دلیل بر حجیت خبر واحد نداریم. خب در این موارد خاصه لو ثبت این خبرها، لو ثبت صحت این خبرها و دلالت اونها به این اخبار عمل میکنیم و تعدی از این موارد به سایر موارد دلیل نیاز دارد که همچه دلیلی وجود دارد. خب ما از این مطلب جواب دادیم مفصلا در گذشته، گفتیم ادله خاصی در موارد مذکوره به دلیل کثرتشون و بر اساس اون دلالت التزامی اثباتیهی که این کثرت به وجود میاره که ناشی از تراکم احتمالات است، گفتیم ظهور در تعدی و ظهور در عدم الخصوصیه یا بگید ظهور در عموم خواهد داشت. این کشون فهمودن که این موارد در موارد خاصه وارد شده و دلیلی بر تعدی از این موارد خاصه به سایر موارد نداریم، ما با روایاتی که نقل کردیم قریبا 10-12 روایت در موارد متعدد بیان کردیم همه این موارد خبر واحد حجت دانسته شده از سوی شارع و این کثرت موارد موجب میشه به دلیلی و به تقریبی که قبلا گفتیم که وقتی یه روایتی در یه مورد میاد و حجت میکند خبر واحد رو، خب احتمال تعمیم میدیم، احتمال عدم خصوصیت میدیم. وقتی روایت دیگری در مورد دیگر هم میاد، این احتمال عدم خصوصیت قوت میگیره. وقتی در مورد سوم میاد، چهارم میاد، پنجم میاد، ششم میاد، این احتمال عدم خصوصیت هی قوت میگیره تا جایی که مجموع اینها الغای قطعی خصوصیت پیدا، یعنی الغای موجب اطمینان، الغای اطمینانی خصوصیت رو دلالت میکند. گفتیم این دلالت ازش تعبیر به دلالت التزامی اثباتی. چرا میگیم التزامی؟ چون لازم این اجتماع این ادله در این موارد لازمه اش دلالت بر عمومه. چرا میگیم اثباتی نمیگیم ثبوتی؟ چون ثبوتن بین این موارد و بین عموم تلازمی نیست بین هر تک تک این موارد، ولی این تلازم ناشی از چیز، ناشی از مقام اثباته، ناشی از ورود کثرت ادله است در نتیجه اجتماع. یعنی بحث تلازم در مقام دلالت و اثباته، نه در مقام ثبوت. راست به دلالت التزامی اثباتی. اما این تعبیر تعبیر ماست، من ندیدم در عبارات بزرگان همچه تعبیری، بیشتر همون الغای خصوصیت و تعبیر از این قبیل تعبیر. ولی ما ترجیح میدیم که روشن بشه که تلازم اثباتی ایجاد میشه بین این مجموعه با یک معنای دیگری. یعنی عرف تفکیک نمی کنه بین ثبوت حکم در این موارد خاصه و بین ثبوت حکم بر سایر موارد. این که عرف تفکیک نمی کند، عرف غیر قابل تفکیک می داند، این تلازمه. یعنی عرف تلازم می بینه بین ثبوت حکم در این موارد و ثبوت حکم فی سایر موارد. این تلازم، منتها این تلازم تلازم اثباتی است، چون تلازم ناشی از تجمیع الادله است، ناشی از اجتماع الادله است، نه ناشی از وجود تلازم بین ذات موارد خاصه و ثبوتش در یک مورد دیگه. به هر حال بنابراین این فرمایش که این ادله وارد در موارد خاصه هستن بنابراین در اعتبار عموم ندارن، بنابراین میشه تعمیم کرد، فرمایش درستی نیست. اشکال دومی که میگیرن بر تمسک به روایات خاصه، بازم این مطلب است، همون به روایت مسعده تمسک میکنند. فقط که روایت مسعده به طور عموم رد از حجیت خبر واحد در موضوعات کرده است، به طور قاعده کلی. فرضاً از تحت این قاعده کلی ما بیرون آمدیم به دلیل خاصی که در بعضی از موارد وارد شده، خب ما بقیه موارد از شبهات موضوعیه تحت عموم رد موجود در روایت مسئله باقی میمانند. بنابراین نتیجه چی میشود؟ نتیجه عدم حجیت خبر واحد در موضوعات، الا موضوعی که ورد دلیل خاص علی حجیت خبر فیه. این رو بازم ما از اون چه گفتیم نتیجه میگیریم. سابقا گفتیم این که ما گفتیم کثرت روایات وارد در موارد خاصه موجب ظهور در تعمیم می شود، این معنای دیگری لازمه، این معنا معنای دیگری است، مطلب دیگری است. و اون این که این کثرت روایات وارد در موارد خاصه موجب سقوط ظهور عموم خبر مسئله در جدیت عمومه، یعنی ظهور در اراده جدیه، نه اراده استعماری. اراده استعماری سر جای خودش باقیه، علاش کله علی در مقام اراده استعماری. بله اینجا عموم باقی است، اما بعد وقتی میاد مخصصات زیادی وارد میشه، هی دلیل میاد برای اینکه نه خیر، خبر واحد اینجا حجته، اونجا حجته، اونجا حجته، اونجا حجته، 10 مورد 20 مورد. وقتی هی خبرهای واحد زیادی آمد، دیگه اون عموم ظهورش رو در اراده جدی از دست میده. در نتیجه ما نمیتوانیم اصلا به ظهور، یعنی به عموم روایت مسئله تمسک کنیم برای رد از حجیه خبر واحد در سایر موجودات، چون این ظهور در عموم، ظهور در دیگه، ظهورش در جدیت این عموم از بین میره.
اراده استعمالی ما مورد خاصه تو خبر،
اراده استعمالی نه، نه اراده استعمالی در عموم وجود داره، مثل فرق کنه، مثل اکرم علما برا تکمل
تخصیص پرسو جایی دیگه مثلا
معنی تخصیص، معنی تخصیص چیه؟ معنی تخصیص این است که اراده جدیه این رو ما در مبحث در مباحث سابق گفتیم که ما یک مجاز لغوی، این خیلی بحث مهم بود که ما مستقیم که مجاز لغوی با مجاز اصولی با هم متفاوت. مجاز لغوی این است که لفظی در مقام استعمال در غیر موضع له به کار برده بشه، این مجاز لغویه. میگه رأی تو اسدن یرمی، قرینه واقعه میشود در این چی؟ بر این که مراد استعمالی، مراد استعمالی غیر موضع له هست، این مجاز لغویه که مجاز لغوی دلت میزنه استعمال لفظ فی غیر موضع له به قرینت ما. اما مجاز اصولی این نیست. ما حل کردیم دعوای شیخ انصاری با مرحوم صاحب کفایه سر همین مطلب که وقتی یه عام میاد میگه اکرم علما عموم، بعد یه خاصی میاد میگه لا تکم الفساق منهم. حالا اینجا اکرم علما ظهورش در عموم از بین میره، از بین نمیره، پس ما چگونه میگیم اخذ میکنیم به لا تکم الفساق منهم؟ آیا معنیش این است که اکرم العلماء که در عموم به کار رفته مجازه؟ خب میگن نه، مجاز که نیست. پس اگه مجاز نیست و حقیقته، چگونه میشود ما بیایم اون رو بگیم حقیقت هست معذالک، بیایم بگیم اینم حقیقته، بعد بیایم بگیم که عرصبت که این اکرم علما عمومش به وسیله این مثلا دلیل خاص تخصیص خورده، این تخصیص یعنی چی؟ آیا حالا اون مجاز هست یا مجاز نیست؟ اینجا ما گفتیم بله مجاز لغوی نیست اکرم علما، مجاز لغوی استعمال فی ما وزعله، لیکن اکرم علما مجاز اصولی است. یعنی اکرم العلماء استعمل فی العموم لیکن لم یرد العموم، اراده عموم نشده. دلیل بر این که اراده عموم از اون نشده لا تکن فساق من همه. کار مخصص این است که میاد چیکار میکنه؟ میاد مراد جدی رو از تحت عموم بیرون میاره. یعنی میگه که این لفظی که در که مراد استعمالیش عمومه، در این که مجازی در کار نیست، مجاز لغوی نیست، اما استعمال در لفظ، استعمال در یک معنایی شده که این معنا گرچه عامه اما مراد نیست عمومش. این مراد نیست یعنی مجاز اصولی است. چون گفتیم نکته خیلی مهمی است، گفتیم سر و کار اصول با مراداته. بحث این است که چه چیز، چون گفتیم علم اصول، اینم بازم بحث مهمی بود که ما گفتیم، آره گفتیم علم دلالت، نه علم تعبیر، نه علم کیف تتکلم. گفتیم فرق بین علوم لغوی اساساً با مباحث الفاظ و اصول فرقش این نیست که اینا مباحث لغویه ولی چون در جاهای دیگه بحث نشده در اصول بحث میشه. نه، اصلا دو سنخ، دو هویت، دو جوهر دارن. مباحث لغوی مباحثی هستن که از اونها قانون و یعرف بهی کیف یصح الکلام، در این باره بحث میشه که متکلم نده وظیفه متکلم بیان میکنه. که خصوص متکلم اگه بخواد صحیح صحبت کنه، درست صحبت کنه، باید این مطالب رو رعایت کنه. حالا چه علم صرفه، چه علم نحوه، چه علم معانی بیانش، همه اینا مربوطه به کیه؟ مربوطه به کیف تتکلم است. یه مبحث دیگری هست این که کیف تفهم، یعنی کار سامع، کار متکلم نیست، وظیفه سامع رو معین میکنه که کلام متکلم تمام شد، همه قوانین توش رعایت شد، هر چیش. حالا تویی که سامعی چگونه بفهمی؟ چی رو بفهمی؟ مراد متکلم. لذا سر کار مباحث الفاظ فهم المراد است. اگر میگی مجاز، مجاز در چیه؟ در عالم مراد است، نه مجاز در عالم معنای مستعمل و فیه. خب اینجا هم همین رو میگیم، میگیم که این کثرت ورود روایات خاصه در موارد زیاد، این دیگه اون ظهور خبر مسعده رو در جدی بودن این عموم مختل میکنه. حتی ما این من ازش بانم تو ادعا کنید که اون همچنان ظهورش در عموم مونده و با اون ظهور در عموم اونخ سید و قدار رد میکنیم. این حرف ماست.
این توضیحی که الان دادید خیلی این فهمش شما رو الان قابل فهم کرد.
بله.
سر به اون مجاز لغوی و
سر. بله، این خیلی مهمه. من یه وقت دوست داشتم یکی از دوستان اصلا اینو تبلیغ رساله کنه. چون مطلب تو مطلب جدیدیه. مطلبی است که بزرگان ما قبلا مطرح نکردن و در نتیجه عدم تفکیک بین مجاز اصولی به مجاز لغوی اشتباهات زیادی مرتکب شدن بعضی ها. یعنی مشکلات زیادی به وجود میاد. این باید تفکیک بشه کاملا که ما بله دو جور مجاز داریم و مجاز اصولی منافات با حقیقت لغوی نداره. معنا معنای حقیقی لغوی است، اما مجازا، اما اصولا مجاز است. این هم جواب دوم. حالا جواب این هم اشکال سوم ایشون بر دلیل دوم قائلین به حجیت خبر در موضوع که تمسک به عموم روایت مسعده بود در رد. اشکال سوم ایشون بر این دلیل، بر دلیل دوم قائلین به حجیت خبر در موضوع، یعنی دلیل دومشون هم گفتیم همین اخبار وارده در موضوعات متعدده. اخبار اشکال سومش این است که این عمل به این اخبار متروک است در اصحاب. عمل به این اخبار چون متروکه در این اخبار لا یعتنا بها در اثبات و وجود خبر در موضوع. میرد علی هذا الکلام، اولا که اگرم متروک باشه ما بدانیم یا احتمال بدهیم نکته ترک چیست. یعنی اگر ما نکته ترک رو بدانیم یا احتمال میدیم نکته ترک چی باشه دیگه، اینجا متروکیت موجب تضعیف نخواهد شد چون ملاک داره این ترک. معلوم شد این ترکشون به این دلیله. اگر اون دلیل درست نبود خبالو ترک. وقتی ترک اصحاب، ترک عمل اصحاب به یه روایتی مضعف روایته که ما احتمال بدیم که ترک اصحاب این روایت را ناشی از بطلان روایت یا عدم صحت روایت بشه، حالا چه سندن چه معنن مضمونن دلالتن. اما اگر بله اگه چی متروک باشه به این اصحاب عمل به اون، ولی بدانیم که ترک عمل اصحاب به اون ناشی از یه شبهه معینی است، به اون شبهه شبهه است که درد شد، رد شد، دفع شد دیگه، اینجا متروک بین اصحاب بودن ضرری در خود جیت روایت نمیزنه. خب همین وجودی که مرحوم امام زمان الله تعالی علی برین فرمود، فرض کنید همین اطلاق خبر مسئله، خب این اطلاق خبر مسئله شاید همین منشأ متروکیت این عمل به این اخبار بوده در موضوعات خاصه. ولذاست که ما این متروک بودن فی نفسه نمیتواند دلیل بر چی باشه؟ بر عدم اعتبار، سقوط اعتبار این روایت خاصه در مواردش. این اول. یعنی این کبرای اشکالیشون رو ما اینجا دیگه سوال بردیم که لو فرض انه متروک کن، لکن متروک بودن همیشه موجب ضعف روایت نمیشه، متروک العمل بوده. ثانیا نه ما سورا را قبول نداریم. کی گفته متروک؟ خود حضرت امام در جد روایت قبول داشتن که اینها متروک العمل نیستن، مثل همون روایت مربوط به اون شخصی که هر صحبت خدمت شما طلق امرأته ثلاثا بعد دلش خواست برگرده بزنش گفت تزوجی غیری، برو ازدواج کن، اون زن گفت که هر سبت من ازدواج کردم و مانعی ندارم از این که تو به من برگرد. حضرت فرمود این کانت اون مرء ثقتن، مثلا یه همچه مضمونی که یقبت و قبله، که ایشون فرمودن که دیگه اینجا ایشون اشکالی به این روایت نداشتن، گفتن این باید همه بر استحباب بشه. مثلا فرض کنید بله این روایت بوده های یک روایتی به هر حال که بعض از روایتشون قبول دارد که اینا بهش قابل عمل، اما خب نه این روایت نبود که گفتن باید حمل بر استحباب بشه. روایت هر سوات که نه این روایت از روایت داده بر حجیت، من روایتش پیدا کنم. روایت دیگری بود که شون میفرماند که این روایت باید حمل بر استحباب بشه. روایت رو هر ساعت خدمت شما اینجا بیان میکنیم. یادم نیست کدوم روایت بود که ایشون اون روایت رو نفی خود آیه خود حضرت امام نفی نمی کنند حجیت روایت رو، ولی می فهمند که این حمله بر استحباب می شود. خب منظور این که گفته شود اینها متروکن، این خیلی حرف مسلمی نیست. خیلی از این روایات معمول به هاست و ممکن یکی دو تا از این روایات رو بله، مثلا فرض کنید در خبر عزل وکیل چند یعنی مکررن گفته شده است که لا یعذر الوکیل الا اذا علم بالعزل، که این رو هم مرحوم صاحب حدائق رد میکند. میفرماید که اینجا این علم بالعزل درسته، منتها روایات داله بر حجیت خبر حاکم بر این الا علم بالعزل است و دلالت میکند بر این که خود خبر واحد هم علم بالعزل، یعنی خبر واحد در حکم علم بالعزل. و لذاست که بازم مثل صاحب حدائق عمل کرده به حجیت خبر ثقه حتی در اخبار از عزل، و عده دیگه هم عمل کردن به این اخبار بخبار. همه اینطور نیست که همه عمل نکرده باشند تا اینکه گفته شود که این خبر کلن متروک کرده در اصحاب. اختلاف در عمل به این روایت و عدم عدد گفتیم خبر، گفتیم مسافت یا باید با علم صاحبش یا با بینه، گفتیم این دوتا خارج بحث ماست، یا به خبر واحد ثقه که گفتیم بله با این هم اثبات میشه. یه بحث دیگه هم داریم که اینو دیگه میذاریم برای بعد از تعطیلی اگر خدا عمری داد، و اون این که اگر یه اماره عرفیه ای قائم شد که دلیلی بر حجیت شرعیش نداریم، مثلا فرض کنید که
چراگاه فلان شخص
چرا علاماتی گوش میدن، مثلا علامتی که اینجا فرض کنید که اینجا 30 کیلومتر تابلوها، این علامات و تابلوها مثلا این از جمله، یا مثلا حالا یه علامات عرفیه دیگری، امارات عرفیه که داله بر مسافت، که دلیل خاص بر حجیت اینها ما نداریم. آیا اینها رو میتونیم بگیم چون در نزد عرف اماریت دارن و اماریت عرفن مقبول؟ این نکته بحثه که ما کان امارتن عرفن هل يوجد دليل شرعي بل إنك كل ما كان أمارة عرفان فهو حجة شرعا يا نا وإن لم يورث اليقين والاطمئنان إن بس إيش كذا بعد بس هلا بيمين ما صلى الله عليه وسلم هذا حرفش ما درست ظاهرا همینه که ما دلیل بر حجیت میخوایم اگر افاده علم کرد خب فهم اگر افاده علم نکرد صرف این که یک اماره و اماره و عرفی باشد کفایت در اثبات حجیت نمی کنه دلیلی ما به این کار نداریم صلی الله علیه وسلم حضرت
تو جلسه بحث قبح عقلی تجلی رو مطرح کردیم که فهمودیم با این نکته که باعث معصیت شرعی نمیشه ولی اون با حقیقت تجربه خودش هست. بعد از بعد یاد دو تا
اونو بحث نکردیم اون فرض کرد.
آره نه بعد یاد دو تا خاطره افتادیم این تلازم اون خاطره با اون بحث رو ما متوجه نشدیم. حالا می‌خوایم بذاریم برای بعد از
خاطرهش خاطره دوم از خاطره اول از روایت فرد. اول گرفته شد. فرد. روایت اول چیزش این
مردمت
میشه پیغمبر خواهد رو مطرح کرد اول نکتش این بوده مناسبتش این بود که قبح وجه این آقا منجبر شده با چی؟ با حسن خصلت جودی که او دارد که خدا که گفت که خدا منو زشت آفرید رسول اکرم در جوابش گفت خود تو سخی هستی جود داری کلم داری این خودی بحث مهمیه که گاهی زیبایی های باطنی زیبایی های روحی
جبران
میکند زشتی جسمانی یا زشتی صورت رو و این حرفی خودش میگه نفسه جای بحث داره اما ما به عنوان این یعنی به این مناسبت آوردیم که ممکنه از یک طرف زشتی باطنی باشه زشتی باطنی بپوشاند حسن ظاهری از اون طرف معکوسش شما بالعکس و ایران لعکس ایران
سایی باطنی زن توی این فعل اختیار نیست نمیتونیم حتی برای این فعل حسن قائل بشیم درسته که این در واقع کار بدی نگرده با ولی چون اختیارن این کار انجام داده حسنی نداره یعنی مزایدن ارزمان هست نیست
کدوم کارش خواست
داره؟ این فعل این فرد این معمول کاملا درسته با گاهی اوقات یه فعل حسن اون خبثه
نه کار به اختیاری نداریم دو چیز غیر اختیاری یک حسن غیر اختیاری یک قبح غیر اختیاری هر دو غیر اختیاری ده یک قبح غیر اختیاری میپوشند حسن امر غیر اختیاری
آب خوردن رو شما حسن غیر اختیاری براش قائل هستیم آب خوردن این فرد میخواسته شراب بخوره
بله تشنه بود آب خورده بله حسن نه حسن این حسنه اون وقت این حرف داره اینه که این حسنش اختیاره یا اختیاری نیست
از هم غیر اختیاریه
یعنی این عنوان انطباق با واقع غیر اختیاریه انطباق با واقع یعنی به عبارت دیگر اینجا حیثیت صدورش این رو ایسا بحث خواهیم کرد ما یک حیثیت صدور داریم یعنی حیثیت مصدری داریم یک حیثیت اسم مصدری تو یک شیء حیث اسم مصدریش خوبه حیث مصدریش بده میگه اون در اون روایت میگه الحسن من کل احد حسن و من که احسن القبیح من کل مضمون من کل انسان یا من کل شخص قبیح و من که اقبح در آیه دارد که یا نسو النبی
نستون
که حدیم این اتقیتون بعد میگهد که هم تعمل صالحان یعطا اجرها مرتین از اون طرف زنی که تعمل فاحشتن فلانا یضاعف لها عذاب مرتین و این بودن با یک فعل هیک فعل چرا یضاعف اینجا گاهی حسن باطنی خود فعل را حسن تر میکنه نه اینکه اینجا ثواب بر حسن باطنی بشه یا قبح باطنی خود فعل را اقبح میکنه منتها این به شرط کجاست به شرطی که خود فعل قبیح میشه و
اون اخ فعل اون اخ این قبح با تذیر فعل رو اقبح نست حالا که فعل قبیح نیست اصلا آیا اینجا
تأثیر میداره
تأثیر میداره این حرفی باید بگیم صلی الله علیه